پایان تاریخ یا جنگ تمدن‌ها، اکو ایران. متن پیشروی در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. ایده جهانی برخورد تمدن‌ها اشتباه نبود، تنها زود هنگام بود. در شرایطی که به نظر می‌رسد نظم بین‌المللی در حال پوست‌اندازی و سربربر نظم جدیدی هستیم، پرسش از ماهیت این دگردیسی به موضوع رایجی میان تحلیلگران مطرح شده است. نیلز گیلمن، مورخ و معاون اجرایی و مدیر عامل مؤسسه برگ رائن، با انتشار یادداشتی با عنوان ساموئل هانتینگتون در حال انتقام گرفتن از تف فارن پالیسی با مقایسه دیدگاه‌های فرانسیس فوکویاما و ساموئل هانتینگتون به عنوان دو نظریه پردازه شاخص نظم پس از جنگ سرد به این موضوع پرداخته است. این یادداشت در دو بخش ترجمه شده که در ادامه بخش نخست آن ارائه می شود. فروپاشی دفعی یا زوال تدریجی. این گونه به نظر می رسد که زمان تغییر نظم در روابط بین الملل به نقطه اوج خود رسیده، درست به مانند سالهای 1989، 1945 یا 1919، به مانند نمونه های پیشین. پایان نظم بین المللی لیبرال که در دهه 1990 شکل گرفت، لحظه ای از سرشار از بیم و امید است که در آن قطعیت های قدیمی خوب و بد زایل می شوند. در چنین لحظات کلیدی، فرصت طلبان کاریزماتیک به جای کنشگران شایسته می درخشند. در هر یک از آن نقاط عطف قبلی، نظم قدیم پیش از این که به یک فرو بپاشد، به آرامی در حال زوال بود. اگرچه برای معاصران همیشه واضح نبوده، اما در نگاهی به گذشته می توانیم ببینیم که نظم جدیدی در حال ظهور برای مدت‌ها در کار بوده است. به عنوان اینوان، مدت‌ها پیش از 1919 غیرقانونی کردن جنگ و تأسیس پارلمانی متشکل از ملل دهه‌ها مطرح بود. در سال 1918 رئیس جمهور ایالات متحده وودرو ویلسون حق تعیین سرنوشت ملی را به عنوان مبنای صلاحیت برای یک دولت، البته فقط برای کشورهای تحت رهبری سفیدپوستان، پیشنهاد کرده بود. در سال 1945 ایده اصلاح جامعه ملل با یک شورای امنیت مؤثر از سال 1942 به بعد برنامه ریزی شده بود. اگرچه ظهور سلاح‌های هسته‌ای در پایان جنگ محاسبات را تغییر داده و آغازگر جنگ سرد شد و قبل از سال 1989 و در واقع از دهه 1970 ایده یک نظم بین‌المللی جهانی لیبرال یا مبتنی بر قوانین به عنوان جایگزینی برای جنگ قدرت شرق غرب و شمالی نوب مطرح شده بود. سردسته ی تجدید نظر طلبان و میخاخر هنجارهای نظم لیبرال، هژمونی جدید پس از جنگ سرد که در دهه 1990 پدیدار شد، بر چندین ستون هنجاری استوار بود. الف این که یه مرزهای بین‌المللی نباید با زور بازنویسی شوند، مصداق ظاهری دفاع از این هنجار جنگ خلیج فارس در سال 1991 بود، به این که یه اصل حاکمیت ملی همچنان اعمال می شود. مگر این که جنایات فاحش حقوق بشر اعمال شود، به استثنایی که در نهایت تحت عنوان مسئولیت حمایت رسمیت خواهد یافت، جیم ادغام اقتصادی و مالی جهانی باید توسط همه پذیرفته شود، زیرا تجارت آزاد و منصفانه به نفع همه طرف‌ها خواهد بود و دال این که یه اختلافات بین کشورها از طریق مذاکرات قانونی در نهادهای چند جانبه حل و فصل خواهد شد. در ارتقای موافقتنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت GATT به سازمان تجارت جهانی WTO در سال 1995 مظهر نهادی این اسم است. مسلم است که هر کدام از آن ارکان مورد مناقشه قرار گرفت. باید به خاطر داشت که هژمونی همان اجماع نیست. با این حال در طول 1.5 دهه اخیر هر یک از آنها بیشتر و به طور مستقیم تری به ویژه توسط روسیه ولادیمیر پوتین و چین شی جین پینگی به چالش کشیده شدند. اما آن کسی که میخ آخر را به این تابوت کوبید، ایالات متحده است که در دهه‌های 1992 ادعا می‌کرد بزرگترین قهرمان مدافع این اصول است و اکنون در حال زیرپا پاپای هر یک از آنها است. همان گونه که ناتان گاردلز این اواخر استدلال کرده، تحت رهبری دونالد ترامپ که دوباره به قدرت رسیده، ایالات متحده اکنون قدرت پیشرو ریویزیونیست تجدید نظر طلب جهان است، ادعایی که اخیراً توسط هاوارد فرنج تکرار شده است. نظم قدیمی رو به زوال و راز نظم جدید در حال ظهور. از آنان که نظم قدیمی رو به زوال است، مسئله اصلی که امروز گریبانگیر روابط بین الملل شده، ماهیت نظم جدیدی است که در حال تولد است. هر برچسبی که در نهایت به این نظم جدید بچسبد، ویژگی‌های تعیین کننده آن شامل مبادله‌گرایی با حاصل جمع صفر در اقتصاد بین‌الملل، سیاست‌های قدرت توسیدیدی که در آن قوی‌ها آنچه را که می‌توانند انجام می‌دهند و ضعیفان از آنچه باید رنج می‌برند، و ادعاهای برجسته سیاست هویت‌گرا با محوریت دولت‌های تمدنی خواهد بود. این ویژگی‌ها در زمین بازی بین‌المللی بسیار برابرتری نسبت به آنچه پس از فروپاشی دیوار برلین به دست آمد. شکل خواهند گرفتی زمینی بازی که چارلز کراتامر به شکل معروفی آن را لحظه ای تدقطبی توصیف کرد که در آن ایالات متحده به قول هوبرو درین وزیر خارجه سابق فرانسه به عنوان قهر قدرت منحصر به فرد ظاهر شد. پایان تاریخ یا جنگ تمدن‌ها در طول آخرین تنظیم مجدد بزرگ نظم جهانی برجسته‌ترین بحث در روابط بین‌الملل بین مقاله معروف شکل گرفت. پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما که به طور پیشگویا نگویانه تنها چند ماه قبل از سقوط دیوار برلین ظاهر شد و برخورد تمدن‌ها ساموئل هانتینگتون که 4 سال بعد منتشر شد. خود فوکویاما اذعان داشت که پایان تاریخ بیانیه‌ای درباره شرایط تجربی جهان نیست، بلکه یک استدلال هنجاری درباره عدالت یا کفایت نهادهای سیاسی لیبرال دموکراتیک است. اما لیبرال ها در آن زمان احساس می کردند که دیدگاه هنجاری فوکویاما شایسته حمایت است و در آغاز قرن لیبرال ها می توانستند به اصلاحات در روسیه بوریس یلتسین و چینجیانگ زمین نگاه کنند و خود را متقاعد کنند که فوکویاما در بحث بر سر نکات و همچنین در سبک پیروز شده است. با این عین هانتینگتون با این ایده مخالفت کرد. مانند فوکویاما، هانتینگتون یکی از بنیانگذاران فارین پالیسی استدلال کرد که اختلافات جنگ سرد بین شرق کمونیستی و غرب دموکراتیک، بین شمال ثروتمند جهانی و جنوب جهانی فقیر دیگر امور معناداری نیست. اما در جایی که فوکویاما یا انترناسیونالیست لیبرال پیشبینی می‌کرد که پایان جنگ سرد پیشبینی صلح دائمی در میان دولت‌هایی است که همگی بر اساس اصول کلی دموکراسی انتخاباتی و سرمایه‌داری مدیریت شده همسو بودند، آنچه فوکویاما شکل نهایی حکومت انسانی نامید، در عوض هانتینگتون یک واقع‌گرای جهانی را پیشبینی کرد که با تداوم درگیری البته در محورهای کاملاً متفاوت شکل می‌گرفت. خطوط گسل جدید برای هانتینگتون بازیگران ژئوپلیتیک منتقد وضعیت اکنون تمدن‌هایی بودند که توسط مورخ بریتانیایی آرنولد جی توینبی در کتاب مطالعه‌ای از تاریخ که در 12 جلد بین سالهای 1934 و 1961 منتشر شد معرفی شده بود. برای هانتینگتون خطوط گسل به استعاره شوم تکتونیکی توجه کنید بین تمدن‌ها محل گسست نظم پس از جنگ سرد خواهد بود. به باور او، هویت تمدنی در آینده اهمیت فزاینده‌ای پیدا خواهد کرد و جهان تا حد زیادی توسط تعاملات بین 7 یا 8 تمدن بزرگ شکل خواهد گرفت. اینها شامل تمدن غربی، کنفوسیوس، ژاپنی، اسلامی، هندو، اسلاوی ارتودوکس، آمریکای لاتین و احتمالاً آفریقایی است. بر این اساس، مهمترین درگیری‌های آینده در امتداد خطوط گسل فرهنگی رو خواهد داد که این تمدن‌ها را از یکدیگر جدا می‌کند. کسالت تکنوکراتیک یا خصومت بیپایان تمدن‌ها. دیدگاه هانتینگتون از نظم جدید به طور قطع‌تیرتر از فوکویاما بود، اگرچه هر دو دوسویه بودند. فوکویاما مقاله‌اش را با این استدلال به پایان رساند که بهای صلح همیشگی کسالت تکنوکراتیک خواهد بود که در آن جسارت، شجاعت، تخیل و آرمان‌گرایی مبارزه ایدئولوژیک جای خود را به محاسبات اقتصادی، حل بی‌پایان مشکلات فنی، نگرانی‌های زیست محیطی و ارضای خواسته‌های پیچیده مصرف کننده می‌دهد. از نظر فوکویاما قرن‌های ملال آتی برای افرادی که در جستجوی شناخت اجتماعی در جهانی آری از فرصت‌های شکوه سیاسی هستند یک بحران وجودی ایجاد می‌کند. در مقابل هانتینگتون استدلال می‌کرد که هویت‌های گروهی بر اساس تمایزات فرهنگی شرم‌آور ماندگار هستند و تنها زمانی آشکارتر می‌شوند که ایدئولوژی‌های جهان شمول جنگ سرد کاهش یابد. او در کتاب برخورد تمدن‌ها در سال 1996 که بحث مقاله اصلی خود را گسترش داد، یک تعادل مبهم مبتنی بر دولت‌های اصلی را پیش‌بینی کرد که تسلط خود را در حوزه‌های نفوذ تمدنی خود تحمیل می‌کرد. بر این اساس از یک سو برخورد تمدن‌ها بزرگترین تهدید برای صلح جهانی است، به این دلیل که تأکید بر تفاوت‌های فرهنگی اجتناب و پذیر مبنای خصومت بی‌پایان را تشکیل می‌دهد. هانتینگتون همچنین پیش‌بینی کرد که خصومت با مهاجران ویژگی تعیین کننده سیاست داخلی در نظم جهانی که توسط برخورد تمدن‌ها تعریف می‌شود خواهد بود. از سوی دیگر، تا زمانی که همه در نظم جدید به حماقت تلاش برای تحمیل نظام فرهنگی خود بر تمدن‌های بیگانه پی بردند، نظم بین‌المللی مبتنی بر تمدن‌ها مطمئن‌ترین محافظ در برابر جنگ جهانی است. خصومت فرهنگی بین تمدن‌ها ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد، اما با خوش‌شانسی برخورد ممکن است صرفاً به جای درگیری خشونت‌آمیز شامل صدای زنگ‌های پر صرف باشد. در مقایسه با فوکویاما، مقاله هانتینگتون و کتاب بعدی او حتی بیشتر مورد توجه قرار گرفتی، بالاخص با لحنی انتقادی توش. مورخان و مردم شناسان از ناهماهنگی مقوله تمدن انتقاد کردند که خود هانتینگتون هم از آن داشت که مفهومی سیال بود. در حال حالی محققان روابط بین الملل خاطر نشان کردند که بسیاری از شدیدترین درگیری های این دوره مانند جنگ ها میان کشورهای مسلمان و همچنین در سراسر آفریقا در درون تمدن ها رخ می دهد، نه بین آنها، جهان وطنی ها، جهانگراها و لیبرال ها بیشتر بابت بی اخلاقی بیشرمانه آن از این کتاب متنفر بودند تا به دلیل تحلیل پویایی های سیاسی.